فرار بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 ماهه نخست سال گذشته.
که این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از اینم باشه. در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن.
پارلمان گرجستان لایحه جنجالی عوامل خارجی را در حالی تصویب کرده که اعتراضات گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می دهد که خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماهه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی سابقه منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده است. با این حساب در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال پیش از آن 25% رشد را نشان می دهد. این رقم معادل تقریبا 1/3 تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته است. فریبرز کلانتری، روزنامه نگار در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، با رادیو فردا گفتگو کرده است.
مقدار دقیق فرار سرمایه از ایران معلوم نیست و تخمینش بسیار سخته، برای اینکه بسیاری از این فعالیت‌هایی که برای خارج کردن ارز از کشور اتفاق می‌افته فرایند زیرزمینی فرایند شفاف نیست که اطلاعات دقیقی ازش در دسترس باشه. برای همین من فکر می‌کنم که این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از اینم باشه. تو سال‌های گذشته میانگین شاید چند ده سال آینده رو رقم بالای 100 میلیارد دلار میگن و ما باز آماری داشتیم که در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم فرار سرمایه یک مسئله بسیار مهمیه که تأثیرات بسیار منفی در اقتصاد ایران داره و هیچ تدبیری هم متاسفانه از طرف دستاندرکاران سیاسی اقتصادی برای اون اندیشه نمیشه.
آقای کلانتری، حالا بزرگترین ابهام برای افکار عمومی این هست که چه کسانی قادر به خارج کردن این همه سرمایه از کشور هستند و از چه راهی این کار رو انجام میدن؟
در واقع گفتم چون این یک فرایند زیرزمینیه و باید با مافیای نقل و انتقالات پول چه در ایران چه در سطح بین‌المللی ارتباط داشته باشید با این حجم، حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن یا افرادی هستن که دسترسی دارن به ارزهای ترجیحی که توسط دولت تخصیص داده میشه یا دسترسی دارن به ارزهای صادراتی که ارزها رو بر نمیگردونن به کشور. همین سه تا مسیر و معمولش اینه که همین سه شاخه هم حتما باید متصل باشن به ارگانها، افراد یا نهادهای دولتی که بتونن به این حجم پول از کشور خارج کنن یا پولهایی که زینفش مردم هستن دیگه برنگردونن داخل کشور. ببینید فرار سرمایه از یک کشور عوامل مختلفی داره که این عوامل شامل عوامل سیاسی اجتماعی میشه، مثل نظام سیاسی پیچیده، تغییرات سیاسی غیر ممکنی که ما در کشور داریم که اعتماد سرمایه گذار کم میکنه و باعث فرار سرمایه میشه. بحث تحریم ها هست، بعد عدم قطعیت قوانین و مقررات، یعنی حالت سینوسی که مقررات مالی و مالیاتی چی کشور داره، اینا هم خودش عواملش هست. دو تا عامل مهم داره که یکیش نرخ تورم و تک نرخی نبودن ارزه. خود این تورم بالا و این نوسانات ارزی موجب ناپایداری اقتصاد میشه و ارزش سرمایه رو کاهش میده. ما همیشه توی اقتصاد هم میگن سرمایه ترسوه و در جایی که تورم بالا و نوسانات ارزی زیاده، بدتر در ایران ارز چند نرخی داریم. حالا نوسانات ارزی شاید مال بازار باشه، اما چون ارز چند نرخی داریم باعث میشه که سرمایه گذارا هیچ رغبتی برای اینکه پولشون رو بیارن سرمایه گذاری در کشور نداشته باشن، از اون ور بیشتر راغبن که سرمایه رو بردارن و کشور خارج کنن. اما مهمترین موضوع بحث فساده و حالا اینکه در ایران فساد به صورت ساختاری و سیستماتیک و گسترده، وقتی فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت سیستماتیک در میاد، اعتماد سرمایه گذاران رو کم میکنه، چون سرمایه گذار هدفش از سرمایه گذاری بالا بردن بازدهی سرمایه است دیگه و محافظت از سرمایه خودشه، در حالی که در یک ساختاری که فساد سیستماتیک وجود داره نمیشه بازدهی سرمایه رو بالا داشتن، نمیشه هیچ تضمینی داد که این سرمایه امکان داره که در دست شما بمونه و بتونید از اون به صورت بینه استفاده کنید. ممکنه که در یک کشور اینجوری بعد از یه مدت کوتاهی شما رو به انواع اتهامات تحت پیگرد قرار بدن و همون سرمایه خودتون رو ازتون بگیرن. فساد خودش مهمترین عاملی که باعث میشه فرار سرمایه از کشور شکل بگیره.
آقای کلانتری، شما در پاسخ به پرسش اول گفتید که تبعات سنگینی خروج سرمایه از کشور بر اقتصاد داره. سوال اینه که چه تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
کلی اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم فرار سرمایه یکی از ابر چالش های کشوره و واقعا نیاز یک تدابیر واقعی هست. ببینید، واقعیت اینه که وقتی فرار سرمایه شکل میگیره، سرمایه در واقع سرمایه هستن که میتونن در داخل کشور هزینه بشن برای زیرساخت ها، برای پروژه های عمرانی، و متاسفانه این سرمایه ها میرن در کشورهای دیگه و باعث میشن زیرساخت ها و پروژه عمرانی اون کشورها ارتقا پیدا کنن یا رشد اقتصادی در اون کشورها شکل بگیره. مثالش هم زیاده دیگه. اگر نگاه کنید الان این چند سال عمده فرار سرمایه که از ایران شکل گرفته یا به کانادا رفته یا به کشور همجوار، به خصوص امارات و ترکیه، که این سرمایه رفته تو حوزه‌های مثلا ساخت و ساز. در حالی که همین سرمایه‌ها اگر در داخل کشور سرمایه گذاری میشد برای حوزه ساخت و ساز کشور، که خود حوزه ساخت و ساز میگن حدود 300 چند بخش مهم دیگه اقتصادی رو موتور محرکشه، باعث میشد که یک پویایی اقتصادی در کشور شکل بگیره. اما اینجوری نیست، ما شاهد رکود هستیم، شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی هستیم که یکی از عوامل مهمش همین فرار سرمایه است.
فرار بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 ماهه نخست سال 1402 خورشیدی. از فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پارلمان گرجستان با اکثریت آرا لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی را که باعث تظاهرات گسترده اعتراضی در پایتخت شده بود به تصویب نهایی رساند. قانون موسوم به عوامل خارجی هفته هاست که موجب اعتراضات گسترده در گرجستان بوده است. با این وجود حزب حاکم رویای گرجی تسلیم این اعتراضات و معترضان نشد و با شتابی بیشتر از پیش مسیر برخورد با معترضان را ادامه می‌دهد. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو کرده ایم در این باره که به دقت رویدادهای گرجستان را دنبال کرده.
درسته این اعتراضات میشه گفت حدود 5 هفته پیش آغاز شد، وقتی که حزب حاکم در گرجستان تصمیم گرفت که این لایحه رو به مجلس ببره و رأی گیری بکنه. این لایحه که لایحه عوامل خارجی بهش میگن، حدود یک سال و چند ماه پیش حزب حاکم برده بود به پارلمان. در اون موقع چند روز مختصر تظاهراتی اتفاق افتاد، بسیار بزرگ بود اون تظاهرات. یادم در فضای فارسی زبانم خیلی ویدیو های معترضان میچرخید که چطور جلوی این کامیون‌های آب و اینا وایساده بودن. اون موقع تظاهرات بعد از چند روز به این نتیجه رسید که حزب حاکم این لایحه رو برداشت، از پارلمان برد بیرون، گفت ما فعلا دست به این داستان نمیزنیم. چند ماه بعد توی این فاصله اتحادیه اروپا به گرجستان جایگاه نامزدی در اتحادیه رو میده. جایگاه نامزدی به معنی عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست، اما به هر حال اون آمال و آرزوهایی که جامعه گرجستان انسان برای بخشی از اروپا بودن رو داشت، یک مرحله بهش نزدیکتر کرد. جامعه اینطور بود که میگفت خب دیگه پس ما این مرحله رو پشت سر گذاشتیم و از اون قانون هم دیگه خبری نیست. تا اینکه چند هفته پیش به یک باره حزب حاکم این لایحه رو آورد، در پارلمان چندین بار بررسی شد و حزب حاکم به دلیل اینکه اکثریت رو در اختیار داره لایحه تصویب شد. و در حالی که گرجستان یکی از بزرگترین تظاهرات خودش رو در طول این روزهای گذشته دیده، چند شب پیش واقعا تکان دهنده بود تصاویری که از تفلیس منتشر شد و مردمی که در دو سوی رودخانه‌ای که از وسط تفلیس میگذره داشتن اعتراض میکردن. لایحه عوامل خارجی که حالا تبدیل به قانون شده و پیش بینی میشه که رئیس جمهور گرجستان سلام زورابیشویلی اون رو وتو بکنه، و البته وتوش تاثیرگذار نیست به دلیلی که حزب حاکم دوباره میتونه رأی گیری بکنه در این زمینه، میگه که اون سازمان‌های غیر دولتی که دست کم 20% از پول خودشون، بودجهشون از خارج از مرزهای گرجستان تامین میشه، باید بیان خود رو به عنوان عوامل خارجی ثبت بکنن. چرا این مناقشه برانگیزه؟ به خاطر اینکه این اتفاق در روسیه افتاده در سال 2012.
دقیقاً همینه میخواستم بپرسم، چرا که همش فریاد میزدن تظاهر کنندگان نه به قانون روسی؟
دقیقاً میگن آره روسور کانون، یعنی نه به قانون روسی، نه به قانون روسی. چرا؟ به دلیل اینکه میگن که دقیقاً در روسیه از چنین قانونی استفاده شد برای اینکه آزادی‌های مدنی سلب بشه، برای اینکه رسانه‌ها دستشون از فضای روسیه کوتاه بشه. چرا که مثلا این رسانه‌ها، این خبرنگارها، این فعالان مدنی نمی‌خواستن خودشون رو در کشور خودشون به عنوان عامل خارجی ثبت کنن. و الان معترضان گرجستان دقیقاً همون صحبت رو میکنن و میگن که ما نمیخوایم خودمون رو در کشور خودمون به عنوان عامل نفوذی یک کشور دیگه ثبت بکنیم. و اونطوری که به نظر میاد این تظاهرات همچنان ادامه خواهد داشت تا شاید راهی به پیش پیدا بشه.
حالا چه دلیلی داره، چه واقعا منطقی رو ارائه کرده دولت گرجستان برای اینکه روی این پافشاری کنه؟
دقیقاً این موضوعی بود که از قلم افتاد. حزب حاکم، حزب رویای گرجی، میگه که ما برای شفافیت بیشتر، برای جلوگیری از نفوذ دولت‌های خارجی در این کشور می‌خوایم که این قانون رو تصویب بکنیم. اگرچه که منتقدان این رویکرد میگن که شما دارید سیاست‌های مسکو و رویکردهای روسیه رو در این کشور پیاده می‌کنید.
لایحه جنجالی عوامل خارجی در گرجستان به تصویب رسید و به قانون بدل شد. از هانا کاویانی میشنیدیم. و ما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی، به 3 سال زندان به دلیل نقش او در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده. جواد ساداتی نژاد چند ماه پیش از افشای فساد چند میلیارد دلاری در واردات چای از مقام وزارت کناره‌گیری کرده بود. او در پرونده واردات نهادهای دامی به ارزش 735 میلیون یورو به فساد مالی و اداری متهم شده بود. همکارم شاهین بشیری با فروغ کنعانی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده و از او پرسیده تا چه حد میتوان به اعلام رسمی مجازات افراد رد بالای نظام اطمینان داشت.
بین مجازات افراد مشهور تفاوت هست با مجازات آنچه که ما تحت عنوان بدنه نظام اصطلاحاً میشناسیم. بدین مفهوم که اصولا در یک سیستم دیکتاتوری با تمی از توتالیتر در اون حدی که شما در جمهوری اسلامی در ایران می‌بینید، مبنای بقای یک حکومتی خب طبیعتاً مشروعیت نمیتونه باشه. در یک حکومت دموکرات چرا؟ ولی جمهوری اسلامی طبیعتاً یا با اتکا به زوره یا با در واقع اون سیستم تقسیم رانت، ارتشا و فساد معروف جاندار جمهوری اسلامی. در اینجا هم این که میگم فرق هست بین افراد مشهور، افراد مشهور رو جمهوری اسلامی به راحتی قربانی میکنه اگر الزاماً پیرو به اون ایدئولوژی که میخواد براش تبلیغ کنه نباشن. حتی اگر از لحاظ برای مثال مذهبی، چیزی که نام جمهوری اسلامی به اون آجینه، یعنی اسلام، هم رده و هم تفکرش باشن، باز هم جمهوری اسلامی اگر لازم باشه، اگر بقای خودش رو در خطر ببینه، تنبیه میکنه. در مورد هسته یا بدنه نظام مثلا کامل سیستم فرق میکنه. یک حکومتی در این حد توتالیتر باید به اون معدود کسانی که در واقع پایه های قدرتش رو نگه میدارند این ندا رو بده که ما رو حفظ کنی چون محامی شما خواهیم بود. و این حفظ به چند ترتیب صورت میگیره. در واقع در این بدبستان سیاسی اجتماعی اقتصادی جمهوری اسلامی بقای خودش رو تضمین میکنه با یک دادن رانت به این بدنه، یعنی مثلا اگر بودجه هایی تخصیص میشه برای اونها، اگر امتیازاتی وجود داره برای اون بدنه است و هر کسی که بتونه وارد در واقع این دایره امن بشه. وجه دوم قضیه زمانیه که بهشون میگه اگر خطایی کنید من از شما میگذرم. این سوالی که مطرح میکنید بر این جنبه قرار میگیره. معمولا نباید جدی گرفت به صورت کلی این تنبیهات جمهوری اسلامی رو. معمولا اینا فقط برای اینه که بتونن یک بخش حالا یا باز مذهبی که به حلال و حرام هم معتقد هستند رو همچنان راضی از خود نگه دارن، بگن ببینید ما کسی که دچار ارتشاء باشه رو برای مثال طبق شرط به مجازاتی میرسونیم، حالا به زندانی میفرستیم و اینها، یا اینکه در واقع به قولی دهان جامعه رو ببندن و بهشون بگن اینطور هم نیستش که خیلی هر دنبی رو بر هر جو مرج باشه. یک چیز هایی وجود داره، منتها خیلی مواظبند که حد رو نگذرونن برای این کسانی که در واقع دارن اینجا تنبیه میشن و سعی میکنن یک زندان نمایشی، تازه اگر هم زندانی باشه خیلی حالت لوژ نشینه به قول معروف، ممکن اصلا شبا طرف بره خونه یا فقط شبا رو در زندان باشه یا در سکوت خبری نگهش میدارن و کم کم آزادش میکنن و شرایط ماننده این. بنابراین اینطور نیستش که جمهوری اسلامی ندونه که اینها خطا کارند یا نتونه ثابت کنه، طبیعتا دست اینها در یک کاسه نان و خون هست، اما براشون این صرفه سیاسی وجود نداره که این پایه های نگه دارن در روی که برای بقای جمهوری اسلامی که در واقع متضمن حفظ رانت اونا هست هر کاری خواهند کرد، قربانی عدالت اجتماعی یا هر چیزی که به هر حال مردم رو یا شهروندان رو راضی نگه میداره بکنه.
ببینید، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای یک روز پیشتر گفته بودش که این پرونده های فساد مالی از جمله پرونده همین چای دبش و اینها که ذهن مردم رو مشغول کرده، عدد و رقم مطرح در این پرونده ها عدد و رقم بزرگی هست. بنابراین این حس در آدم ایجاد میشه که پرونده هایی که خیلی سر صدا میکنه رو اینا واقعا خودشون رو مجبور میبینن که یه کاری کنن در مقابلش.
ببینید طبیعیه، برای حکومت که مهم نیست. من در مقدمه که خدمتتون عرض کردم توضیح دادم که چرا برای حکومت مهم نیست این فساد صورت بگیره. در واقع جمهوری اسلامی خودش تجسم این فساده و اصلا بقاش رو از طریق این فساد داره تضمین میکنه، بنابراین اصلا هیچ اهمیتی براش نداره. اگر ذره هم ببینید چیزی تحت عنوان دستگاه قضایی وجود داره، این دستگاه قضایی عملکردش و شیوه کارش یک در جهت اینه که اگر مردم در واقع مرتکب هر نوع رفتار مخالفی با آنچه که جمهوری اسلامی و سیستمش احتیاج دارن در واقع شدن، بتونه اونا رو تنبیه کنه، و دو اینکه بتونه در واقع یک کلاه شرعی به قول معروف بر سر این مردم بگذاره، یک کلاه قانونی بر سر این مردم بگذاره و به اونها اینطور نشون بده که حالا این بیدر و پیکری خیلی هم واقعی نیست، به خاطر اینکه این جنبه عمومی در مجمع جهانی هم براش میاره. یعنی شما وقتی که برای مثلا یک دستگاه قضایی داری که مثلا حتی به تخلفات حکومتی ها هم رسیدگی میکنه، این توهم رو در خیلی از حالا سیستم های قضایی بین المللی یا ناظران بین المللی ممکنه ایجاد کنه که خب چقدر هم خوب اینا حتی به تخلفات خودشون هم میرسن، خب اونی که نمیان پیروی کنه یا اصلا حتی نمیتونن این پیگیری رو انجام بدن که حالا در زندان ها چه میگذره.
از فروغ کنعانی تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ میداد.
این مجله شب رادیو فرداست.
بشنوید که کریستی نام، فرماندار ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا، با تصمیم قبایل بومی این ایالت از ورود به یک پنجم از مناطق داکوتای جنوبی منع شده. بریم و بشنویم از سعید جعفری.
کریستی نوئم، فرماندار ایالت داکوتای جنوبی آمریکا و یکی از کسانی که از او به عنوان گزینه دونالد ترامپ برای معاونت ریاست جمهوری یاد می‌شود، در کتاب خود از کشتن سگش به دلیل پارس کردن زیاد خبر داده است. این سیاستمدار جمهوری‌خواه با اینکه در کتاب خاطراتش این روایت را مطرح کرده، اما چندان از اینکه رسانه‌ها در این باره با او حرف بزنند خوشش نمی‌آید و در پاسخ به مجری شبکه فاکس نیوز که از او میپرسد آیا درباره ماجرای سگش با دونالد ترامپ هم حرف زده، اینگونه پاسخ میدهد.
این مصاحبه‌ای که شما دارین انجام میدین احمقانه است. شما باید همینجا اونو متوقف کنید. دیگه بسه.
او همچنین در یک گفتگوی دیگر به جو بایدن توصیه میکند که سگ نژاد جرمن شپردش را که بیشتر در کاخ سفید بود با شلیک یک گلوله بکشد. کتاب جنجالی او البته نکات قابل توجه دیگری هم دارد، مانند ادعای دروغ او مبنی بر اینکه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرده است، ضمن اینکه او گفته یک دیدار برنامه ریزی شده با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را هم لغو کرده، ادعایی که پاریس آن را رد می‌کند. این سیاستمدار جنجالی البته در ایالت خودش و جایی که رنگین پوستان و بومیان آمریکا حضور پررنگی دارند هم داستان‌های زیادی داشته و اخیراً پس از اینکه دو قبیله در این ایالت به ممنوعیت حضور او در سرزمین‌هایشان رأی دادند، او تقریباً از ورود به یک پنجم ایالتی که در آنجا فرماندار است منع شده. اختلاف او با قبایل داکوتای جنوبی در ماه مارس تشدید شد، جایی که او رهبران قبایل را متهم کرد که با کارتل‌های مواد مخدر ارتباط دارند. اظهاراتی که باعث شد تا چندین قبیله در این ایالت رأی به ممنوعیت حضور او در مناطق مختلف داکوتای جنوبی بدهند. پس از آن خانم نوئم در صفحه فیسبوک خود ویدیویی به اشتراک گذاشت و در واکنش باز هم از اظهارات پیشین خود دفاع کرد.
احتمالاً اخیراً اخباری رو دیدین که برخی از قبایل از من ناراحتند، چون من حقیقت رو در مورد فعالیت کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی گفتم. این یک حقیقته که اونها جنایت‌های خطرناکی رو در داکوتای جنوبی مثل تجاوز، قتل، دزدی و قاچاق انسان انجام میدن. به همین دلیل من از همه رهبران قبایل خواستم که این کارتل رو از سرزمین خودشون بیرون کنن. اما اونها به جای اینکه چنین کاری انجام بدن، من رو از ورود به مناطق خودشون منع کردن. این اقدامات هیچ مشکلی رو از ما حل نمی‌کنه. ما با کمک هم میتونیم از مردم و جوامع خودمون محافظت کنیم.
این سیاستمدار طرفدار دونالد ترامپ در تابستان سال گذشته موفق شده بود در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان رقیب خود را شکست و به نماینده این حزب برای انتخابات فرمانداری که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر برگزار خواهد شد تبدیل شود. او که برای دفاع از صندلی خود با رقیب دموکراتش رقابت خواهد کرد، گفته است از مردم ایالت داکوتای جنوبی در برابر جو بایدن و دولت فدرال دفاع خواهد کرد. هرچند به نظر می‌رسد او فعلاً پیش از مبارزه با بایدن باید با چالش‌های داخلی دست و پنجه نرم کند که باعث شده خانم فرماندار اجازه ورود به یک پنجم از خاک داکوتای جنوبی را نداشته باشد.
و یک کوهنورد 54 ساله نپالی اوایل این هفته برای 29مین بار به قله اورست صعود کرد و یک رکورد تازه بر جای گذاشت. اردشیر طیبی،
یکی از ماهرترین کوهنوردان جهان، برای 29مین بار به قله اورست صعود کرد و به این ترتیب رکورد قبلی خودش را شکست. آقای کامی ریتا اهل نپال که به عنوان شرپا راهنمای کوهنوردان برای صعود به قله اورست فعالیت می‌کند، اوایل صبح روز یک شنبه به قله 8849 متری اورست رسید و گزارش شده که در سلامت کامل به سر می‌برد. ریتا هفته پیش در حساب اینستاگرام خود با انتشار تصویری از پای کوه اورست نوشته بود که برای 29مین بار مهیای صعود به اورست می‌شود و سپس افسوده بود آنچه که دیگران رویایش را دارند برای او یک شغل است. کامی ریتا و یک شرپای دیگر به نام پاسانگ داوا مدت هاست که برای بیشترین صعود به بلندترین قله جهان با یکدیگر رقابت می کنند. ریتا سال گذشته دو بار به قله اورست صعود کرد و از رقیب خود پیشی گرفت. پاسانگ داوا تا کنون 27 بار به قله اورست صعود کرده است. آقای ریتا 54 ساله نخستین صعود خود به اورست را در سال 1994 انجام داد و از آن به بعد به طور میانگین سالی یک بار به این قله صعود کرده است و به او لقب مرد اورست دادند. ریتا همچنین یکی از مشهورترین راهنمایان صعود به اورست برای کوهنوردان خارجی است که هر سال برای فتح این قله جهان به نپال سفر می‌کنند. پدر کامی ریتا نیز شرپا بود و این شغل خانوادگی آنان است. گزارش شده که صدها نفر در ماه جاری میلادی برای صعود به اورست تلاش خواهند کرد و مقامات نپال صدها مجوز برای کوهنوردان خارجی صادر کردند. نپال 8 قله از مرتفع ترین قله های جهان را در خود جای داده و با آغاز فصل بهار و گرمتر شدن هوا میزبان کوهنوردان فراوانی از تمام جهان است که شانس خود را برای فتح این قله‌ها آزمایش می‌کنند و گاهی جان خود را نیز در این راه از دست می‌دهند. سال گذشته بیش از 600 کوهنورد به نوک قله اورست رسیدند، اما در این حال 18 نفر نیز در مسیر فتح قله کشته شدند.
عزیزان، اردشیر طیبی گزارش میداد 2-0-420-725-970-30 در اختیار شماست در پیام رسانه واتساب تا بتونید صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا که به هوش و به گوش منتظر پیامتون هستن برسونید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.